همه عزیزان، حاضران و غائبان و حاضران از غائبان بیشک بهند و سال نو میلادی رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که کامیابی همه عزیزان در دسترسی به کمال بیشتر و قرب بیشتر به درگاه خداوند میسرتر و آسانتر گردد. خب خوشوقتیم که به جلسه دهم از جلسات شرح کیمیای سعادت رسیده ایم. آرزو می کنم، امید می برم که این کیمیا موجب سعادت همگان باشد و تا امروز مسهایی رو زر کرده باشد و اگر نکرده زر شدن در آتیه و آینده انجام پذیر شود. امیدوارم که پس از پایان این دروس یا حتی هنوز به پایان نرسیده آثار مثبت و درخشان این کیمیاگری که به دست غزالی صورت می‌گیرد در همه ما ظاهر شود. این کتاب یک کتاب اخلاقی است، چنان که قبلا گفته ایم و همگان می‌دانند، و چون از دل برآمده است لاجرم در دل می نشیند. سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم بر دل. ما علمای اخلاق بسیار داشته ایم که خودشون متخلق به اخلاق نبودند. به تعبیر ساده واعظان غیر متعز بودند. به اون چه می گفتند خود عمل نمی کردند. اخلاق برای اونها یه علم بود، علمی در اداد علمهای دیگر که باید آن رو می آموختند و اصطلاحاتی رو به ذهن می سپردند و واژه هایی رو بر زبان می آوردند یا بر کاغذ می نوشتند و به دیگران تحویل می دادند. و این فرق دارد با کسی که سالها ریاضت کشیده، در خلوت نشسته، حاجت خود رو به اخلاق و به صفات فاضله به حقیقت دریافته، ترس از خدا جان او رو فرا گرفته، آخرت پیش روی اوست و برای آخرت میخواهد زاد و توشه فراهم کند. چنین کسی وقتی که از اخلاقیات سخن میگوید و به ما میآموزد که در چه مرحله اکنون قرار داریم، بعدن گام در چه منزل دیگری باید بگذاریم و زاد و توشه راه رو به ما معرفی میکند، ما را از مخاوف و مهالک طریق برحذر میدارد و میترساند، سخن او در جان مینشیند و پذیرفتنی مینماید. و همین سبب در طول تاریخ کتابهای اخلاقی که فراوان نوشته شده است، شاید هیچ کدومشون از حیث مؤثر بودن، نافذ بودن و تأثیرگذاری به پای کتاب غزالی نرسد. این کتاب همچنان زنده و جاری است و آتش در جان سوختگان و خفتگان می‌زند. خب کیمیای سعادت از عنوان مسلمانی آغاز شد، چنان که به یاد دارید در پیدا کردن عنوان مسلمانی، یعنی مسلمانی بودن، مسلمان بودن به چیست؟ غزالی برای ما گفت که به چهار چیز است: یکی شناختن خیشتن، دومی شناختن حق و خداوند، سومی شناختن دنیا و چهارمی شناختن آخرت. ما اکنون به عنوان سوم رسیده ایم که در معرفت دنیاست و فصل نسبتاً کوتاهی است. بعد از آن به شناختن آخرت خواهیم رسید که در آنجا و غزالی سخن رو به درازا خواهد کشاند و حرف بسیار دارد که به ما بزند و به ما بیاموزد. برای اینکه در حقیقت تمام سخن غزالی در این کتاب این است که آسان گذران کار جهان گذران را، زیرا که جهان خوان، جهان یعنی جهنده، او چیزی که میپرد، میجهد و به سرعت میگذرد، زیرا که جهان خواند خردمند جهان را. یک تصرف معنایی اینجا شاعر در این کلمات کرده. میگه وقتی میگه جهان، این دنیا، یادتون باشه یعنی جهان، یعنی جهنده، یعنی زود میپرد و میجهد و دست ما خارج میشود. آسان گذران کار جهان گذران را، زیرا که جهان خواند خردمند جهان را. پیش از تو جهان بوده است، آن کن که پس از تو گویند نکو بود ره و رسم فلان را. به هر حال این که دنیا را آسان بگیرید و سبک از او بگذرید، اون چه که می ارزد که بران سرمایه گذاری کنید مقصد است و نهایت مسیر است، منزل واپسین است، همون آخرت است که ما به اونجا باید پا بنهیم و در اونجا ساکن بشیم. در این جهان مسافریم و به اندازه یک مسافرخانه به این جهان باید بها بدیم، نه به منزله یک خانه ابدی. این لباب سخن همه عارفان است، از عارفان بزرگ تا عارفان کوچک. حالا بعضی ها به مقتضای این امر عمل کردند، سالک این طریق بودند به حقیقت، بعضی ها هم فقط گفتند و دیگران شنفتند و این حقیقت در جانشون ننشستند. در این که ما مسافریم و این بهترین تمثیل است برای ساکنان این جهان، هیچ شکی نیست. غزالی هم از همین تمثیل بهره میگیره تا این دنیا رو به ما بشناسند. این که میگن دنیا فریب کاره، حتی در قرآن داریم که این دنیا چیه؟ دارالغروره. دارالغرور، غرور یعنی گول زدن، به معنای غرور یعنی تکبر نیست. ما تو فارسی به غلط به کار میبریم، میگیم فلانی قره شد یعنی گول خورد. مغرور، مغرورین یعنی فریفته شدگان، مفتونین. دنیا متاع الغروره، یعنی به ما دروغ میگه، به ما فریب میفروشه. چگونه است؟ وارونه نشون میده همه چیز رو، خودش فانیه ولی چنان جا میزنه خودش رو که گویی باقی است. دشمن ماست، چنان خود رو جا میزنه که گویی دوست ماست. ما رو در خدمت خودش میگیره ولی چنان وانمود میکنه که گویی او خادم ماست و ها کذا و ها کذا. و این مولانا هم در مثنوی همین رو، گر نبودی عکس آن سرو سرور کی بخواندی ایزدش دارالغرور. در واقع مولانا مثال خوبی که میزنه این است که گویی ما کنار یه استخری دریاچه ایستادیم که درختان بلند سرو بر کنار این دریاچه سر برکشیدن. ما در دریاچه نگاه میکنیم، همیشه سروهای وارونه میبینیم، ما خود سرو رو نمیبینیم، عکس اون سرو سرور رو میبینیم، معکوس اون رو میبینیم و دیده معکوس بینی پیدا میکنیم. در حالی که گفت سر به بالا آرو بنگر ای فقیر، سرت رو بیار بالا خود سرو رو ببین، قامت بلند سرو، نه قامت واژگون سرو. باری این که دنیا غرور به ما میفروشه، ما رو گول میزنه و حقیقت رو به ما نشون نمیده، خود ما هم پاره از دنیا هستیم، یعنی روی هم رفته با هم همکاری میکنیم و غرور رو میخریم. کسانی مثل غزالی میخوان که این پرده غرور رو بشکافن، پرده پندار رو بدرند و چشم ما رو به حقیقت این عالم باز کنند. در قرآن هم باز داریم، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. این مردم عموما ظاهری از این زندگی دنیا رو میبینن و میشناسن، از آخرت غافلن. آخرت این باطن این دنیا، باطن این دنیا رو نمیبینن و از او غافلن، فقط چشم به ظواهر دارن و همین موجب میشود که فریب بخورن. و درست مثل اینکه کسی فقط اون صفحه اول یک کتابی رو خونده باشه تا آخرش نخونه و اون صفحه اول رو فکر کنه همه این مطالب اونجاست و مطابق رأی و خواهش دل خودش اون رو تفسیر بکنه. خب به این فصل سوم که رسیدیم، غزالی میخواد برای ما توضیح بده که حقیقت این دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم چیست، ماهیتش رو به ما نشون بده. یعنی این قبارها و زنگارها و این جامه هایی که بر تن او کردیم، اینها رو بیرون بیاره و بزداید و برهنه کند این عالم رو که دنیا نامیده می شود در مقابل چشمان ما بگذارد و بگوید که حقیقت اون رو نظر کنید، و اگر ظاهر سازی می کنه و طنازی می کنه و اشوه‌گری می کند، شما راز باطن او رو بدانید و فریب این اشوه ها رو نخورید. قصلی در اینجا البته هم به منزله یک عالم اخلاق سخن میگه، هم به منزله یک جامعه شناس. این بحثش رو در احیاء العلوم البته به تفصیل خیلی بیشتری آورده. من وقتی که احیاء العلوم رو میخوندم سالهای پیش، واقعا به او آفرین گفتم. یک ذهن بسیار جوال و چالاک و جهان شناس و جامعه شناس، یعنی خوب نگاه کرده در جامعه که اصل و ریشه زندگی ما در این جهان، حاجات ما، ارتباطات ما با یکدیگر، جایگاه هر کدام، پدید آمدن شغلها، پدید آمدن شغلی از دل شغل دیگری و نیازی که ما به حکومت پیدا کردیم، به قانون پیدا کردیم، به سیاست و قضا پیدا کردیم، همه اینها رو مثل یک جامعه شناس خوب توضیح میده، گویی که نشسته و بررسی کرده و تار رو از پود جدا کرده. از این حیث غزالی بر مولوی برتری دارد. غزالی هم یک جامعه شناس، هم یک روان شناس، هم تفقد احوال باطن کرده، هم به ما میگوید که روان آدمی چیست و چه فریبکاری هایی در او نهفته و نشسته است و چگونه با اشوه‌گری های او و مفسدت انگیزی های او باید مبارزه کرد، و هم نظر به جامعه انسانی داره و جمع آدمیان، جماعت و آدمیان وقتی نه به صورت انفرادی بلکه به صورت اجتماعی در کنار یکدیگر قرار میگیرن و اون حوادثی رو و عواقبی رو که میآفرینن، این هر دوتا رو غزالی داره. مولوی فقط یعنی عمدتاً، نمیتوان گفت فقط، 90% به اون جنبه روانی فردی آدمیان کار داره و فرد رو مورد خطاب قرار میدهد، نه جمع رو، نه جماعت رو. و گرچه مطمئنن آثار غزالی رو خونده بود بلا شک و تأثیر بسیار از او گرفته بود، اما این وجه تفکر غزالی نزد او تقریبا غائب است. خب در همین جا هم شما میبینید که غزالی چگونه با ما سخن میگه. عمده سخن غزالی همین بود که خدمت شما گفتم، این جهان یه مسافرخانه است که ما هم مسافریم، در اینجا مدت کوتاهی ساکنیم، مرکبی داریم، راحله‌ای داریم، غذایی داریم، پوشاکی داریم، به همون اندازه‌ای که برای یه مسافر لازم است باید برگیریم، نه بیشتر، برای اینکه عشق ما نه به این مسافرخانه است، نه به مسیر است، نه به مرکب است، نه به شطوری است که سوار او شدیم، نه همه اینها وسائلی است، مقدماتی است، ابزاری است برای اینکه ما به مقصد برسیم. هر چه که ما اینا رو افزونتر کنیم، به طوری که ما رو گرانبارتر کند، حرکت ما رو کندتر کند، خطایی بیشتر کردیم و جهان رو غلطتر و عوضیتر شناختیم. این مرحله باید چنان باشد که ما از اون به سرعت عبور کنیم و خودمون رو چندان گرانبار نکنیم که نتوانیم بگذاریم. حقیقت این است که اگر این رأی غزالی رو ما بپذیریم و رأی همفکران او رو که کم نبودن در میان صوفیان و عارفان، جهان به این صورت که اکنون هست در نمی آمد و نمی آید. جهان امروز جهانی است که این دنیا رو جدی گرفته، مسافرخانه و مهمانخانه نمی دونه، گویی که سرای ابدی ماست، گویی که ما رو برای همیشه به این جهان آورده اند و هر چه بیشتر باید از این جهان برداریم، بگیریم، بهره‌مند بشیم، استفاده کنیم، فکر رفتن هم نباشیم، مقصد و منزلگاه نهایی هم قائل نباشیم. این ایده است، جهانبینی است که بر آدمیان امروز غالب اندر غالب است و هر چه یک کسی غربی‌تر در دل این اندیشه قوته‌ورتر. هم به دست بیاریم، هم اندوخته کنیم، هم برای فردا بگذاریم، هم برای فرزندان بگذاریم، هم خانه بزرگتر و بهتری داشته باشیم، هم وام بگیریم، خودمون رو وامدار کنیم برای اینکه زندگی خودمون رو پر رونق‌تر بکنیم، هم هر روز جامعه عوض کنیم، هر روز ماشین عوض کنیم، هر روز سفر بیشتر بریم، هر روز بر قفلت خودمون بیشتر بیفزاییم. خلاصه یعنی کاری بکنیم که یادمون بره که ما تو این دنیا نیومدیم بمونیم، ما اومدیم بریم، ما نیومدیم که بمانیم. کاری کنیم که از این معنا، یعنی از این حقیقت غافل بشیم، حقیقتی که هیچ کس نمیتونه منکرش بشه، یعنی از امور مشکوک نیست که بگیم بر سرش اختلاف، بعضیا چنین میگن بعضیا چنان، همچین چیزی نیست. اگر چند چیز باشه که سرش هیچ اختلافی نباشه و اجماعی باشه، هیچ، همینه که ما نیومدیم بمونیم، ما اومدیم که بریم. و اون قصه سعدی هست که میگوید که کسی در پیش پادشاهی مدح او رو میکرد و گفت ایشالله همیشه بمانه. بعد یک حکیمی در اونجا بود، گفت چرا چنین سخنی در باب شاه میکنی؟ اولا که را دیدی از خسروان عجم ز عهد فریدون و ضحاک و جم، که در تخت و ملکش نیامد زوال، ز فرزان مردم نزیبد مهار. تو کدوم از پدران این پادشاهو دیدی که نرفتن و ملک و تخت و تاجشون زوال نیافت؟ این یک. دومی که آخه اگه اونا مونده بودن که نوبت به این نمیرسید، یعنی اتفاقا ایشون اعلی حضرت شد که چون اعلی حضرتای دیگه جایشون رو دادن به این. اگر این دعا در حق اونا مستجاب میشد، اونا ماندگار بودن، خب نوبت به این نمیرسید. و واقعا درست، اگه گذشتگان ما نرفته بودن که نوبت به ما نمیرسید. و گفتش که ای که بر پشت زمینی، همه وقت آن تو نیست، دیگران در رحم مادر و پشت پدرند، دیگران اونجا صف کشیدن که بیان به این جهان، لذا ما باید خلوت کنیم و بریم. این حقیقتی است که همه ما میدونیم، حاجت نیست کسی به ما بگه، اما هیچگاه این رو جدی نمیگیریم. چجوری که جدی نمیگیریم؟ چون هیچ وقت اثری تو زندگی ما نداره. جدی گرفتن وقتی است که آثار یک فکر در زندگی ظاهر بشه، یعنی انسان خودش بفهمه، دیگران ببینن که این در یه امری جدی است و واقعا شوخی نمیکنه. این است که ملا امیرالمومنین گفتن که من حقیقتی رو، یقینی رو مشکوک‌تر از مرگ ندیدم. همه یقین دارن اما چنان عمل میکنن که گویی مشکوک‌ترین امره، یعنی هیچ اصالتی و حقانیتی نداره. خلاصه جناب غزالی خب بر این نکات تأکید میکنه و گفتم که اگر این اندیشه که نزد غزالی است گاهی افراطی هم هست، به افراطی هاش هم میرسیم، اما الان لب و مغز و اصل فکر رو دارم میگم که ما خودمون رو باید مسافر بدونیم که این دنیا، اگر این باشه مفهومی به نام توسعه، به مفهوم دیولوپمنت، اونطوری که امروز توی علوم اجتماعی و در اقتصاد و فرهنگ و اینا مطرحه، هرگز مطرح نخواهد شد و پیش نخواهد آمد. البته دنیای خیلی ساده تر و راحت تری هم خواهد بود، اما و هزار اما، متاسفانه چون جهان پیش رفته و این اندیشه های امثال غزالی رو جدی نگرفته و به دلیل اومانیزم و سکولاریزم دنیا رو برای دنیا میخواهد نه برای یک حیات دیگری پشت سر این، دیگران under developed شمرده میشوند، یعنی توسعه نیافته، و تفوقی که اینها بر جهان توسعه نیافته پیدا میکنند باعث می شود که دیگران هم در پی توسعه یافتگی بکوشند، یعنی خودشون رو به شرایط این جهان، جهان غرب نزدیکتر کنند تا عقب نمانند، تا اگر جنگی شد شکست نکنند، تا محتاج اینها نباشند، تا قحطی در اونها پیدا نشه، تا بیماری ها رو بتونن علاج کنند و غیره و غیره. ولذا فعلا کل جهان به قول مارکس بر صورت سرمایه‌داری ساخته شده است و سرمایه‌داری یعنی کانسیومریسم، یعنی مصرف‌گرایی، درست بر خلاف و بر ضد اندیشه قناعت که یکی از اصلی ترین اندیشه هایی است که در همین کتاب کیمیای سعادت غزالی شما می‌یابید. کانسیومریسم مصرفگرایی، یعنی هر چه بیشتر مصرف کنید، هر چه بیشتر از این طبیعت بکشید و استفاده کنید و تفاله کنید و دور بریزید و باز دوباره بردارید، بخرید، بیشتر بخرید تا فروشنده بیشتر بفروشد، فروشنده بیشتر بفروشد تا تولید کننده بیشتر تولید کند، تولید کننده بیشتر تولید کند تا طبیعت رو بیشتر بمکد. این زنجیره است که یکی پس از دیگری میاد بدون شبهه و چیزی است که ما اینجا همه به رأی العین شاهد او هستیم و منکری نداره. این اسمش دیولپمنت، این اسمش سرمایه داریه، این اسمش کانسیومریزمه و این تماماً یعنی 100% ضد اندیشه است که ما به او قناعت میگیم و این اوج عقلانیت است در دوران مدرن، عقلانیت ماتریالیستی و مادی و سرمایه داری، عقلانیت تاجر صفت، همون که مولانا میگفت و درست مقابل اون چیزی است که مولانا نام او رو عشق میگذاشت. اینکه کسی مثل مولانا این همه طعنه در عقل میزنه، خب عقل به معنای فهمیدن و اینا که منظور نیست، اینجور عقله، عقل مادیگرای سرمایه‌دار کانسومریست و دنبال منفعت بیشتر، دنبال لذت بیشتر بودن، محتاط بودن، خطر نکردن و خود رو برتر دیدن است، خود رو باقی دیدن و فانی ندیدن است و امثال این و انواع این اوصاف رذیله که در آدمی پیدا میشه. اگر یک جو عشق یعنی محبت، یعنی گذشت، یعنی فداکاری، یعنی اذعان به فانی بودن در آدمی پیدا بشه، بسیاری از این رذایل رو خواهد شست و خواهد زدود. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخلت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس. این رو من گفتم خدمت شما که بدانید این اخلاقی که اینجا جناب غزالی به ما توصیه میکنه تا پایان این کتاب یک اخلاق صوفیانه فقیهان است، ضد توسعه به معنای امروزی است، به معنای دقیق کلمه و مبتنی بر یک اندیشه اصولی است به نام قناعت در ارتباط با جهان موجود، در جهان ماده. اما در قسمت روانی البته تفهیم این معنای مهم به آدمی است که آدمی سرور جهان نیست، سرور طبیعت نیست، به خود وانهاده نیست و مسافری است که بیش از این که به فکر راه باشه باید به فکر منزل واپسین باشه و دنیا هم نسبت به او کور و کر نیست، بلکه زیر نظارت مطلق دارد همه ریز و درشت رفتارهای او رو و نهایتاً هم Day of Judgment، روز جزا و روز داوری فرا خواهد رسید و پاسخگوی همه اینها باید باشه. خب این رو عرض کردم. یک جمله داره در فصل اول معرفت دنیا که فقط همون جمله رو میگم و رد میشیم. اونجا میگوید که و دنیا و آخرت عبارت است از دو حالت. این خیلی حرف مهمی است شما از غزالی بشنوید. دنیا و آخرت عبارت است از دو حالت. اون چه پیش از مرگ است و به تو نزدیکتر است اون را دنیا گویند، اون چه پس از مرگ است اون را آخرت گویند. لذا دنیا و آخرت در واقع دو تا دنیا نیستند، دو تا فضا نیستند، دو تا حالت هستند در آدمی. آدمی گاهی حالت دنیوی دارد، گاهی حالت اخروی دارد و همین سبب است که عارفان می گفتند که عارف کسی است که در همین دنیا قیامت او قائم شده باشد. یعنی اون حالت دوم که حالت اخروی و غیر دنیوی است برای او حاصل شده باشد. این که می گفتند آدمی در این کلمات عیسی علیه السلام است که بمیرد قبل از این که بمیرد، یعنی همین، یعنی اون حالت اخروی برای او پیدا شده باشد. مرگ قبل از مرگ، موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید، یعنی به مرگ طبیعی بمیرید. این میشه اون حالت دوم. پس میشه آدم از همین جهان آخرت خودش رو آغاز بکنه. این آخرت خود رو آغاز کردن از وقتی دقیقاً پیدا میشه در آدمی که انسان خودش رو منفردن و به طور انفرادی در مقابل خداوند ببیند. ما به دلیل زندگی اجتماعی که داریم خیلی دیر میتونیم خودمون رو از فکر دیگران بیرون بیاریم و غافل، یعنی غائب بشیم از دیگران و خودمون رو تنها ببینیم. در قرآن دو آیه هست که میگوید شما روز قیامت به طور انفرادی در مقابل خداوند حاضر میشوید. و ترکتم ما خولناکم برا ظهورکم لقد جئتمونا فرادا. روز قیامت فرادا نزد ما میاد، همه چیزها رو پشت سر میگذارید. همه چیزها یعنی چی؟ یعنی تمام امور اعتباری، اینکه نامی داشتی، شهرتی داشتی، ثروتی داشتی، قبیله‌ای داشتی، خانواده‌ای داشتی، دوستانی، دشمنانی، همه چیزهایی که همیشه ما رو پر میکنه و ذهن ما رو مشغول میکنه، همه اینا میره کنار. لخت لخت، اوریان اوریان، یک فرد به معنای به تمام معنی کلمه. اینجوری ما پیش خداوند حاضر میشیم و بنابراین باید پاسخگوی خودمون هم باشه. حالا اگر کسی در این دنیا در اثر مجاهدت با نفس توانست به این انفراد برسه، اون قیامتش قائم شده است، یعنی نزد خداوند فردن حضور پیدا کرده است. یعنی اون خطابی که خدا روز قیامت به مردم میکنه که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، شما نزد ما تنها آمده اید، اون خطاب روز قیامت به گوش اون شخص هم میرسد در همین دنیا. برای اینکه آخرت یک حالتی است که برای آدمی حاصل میشه، این حالت برای او حاصل خواهد شد و از این دنیا به معنای دقیق کلمه کناره خواهد گرفت و منزوی خواهد شد. اما این جهان خب اونطوری که همه ما آزموده ایم چنان است که اغلب ما رو نمی گذارد که تجربه مرگ قبل از مرگ داشته باشیم، تجربه حضور تنها نزد خداوند داشته باشیم، بلکه ما اصلا از مرگ می گریزیم و خوش نداریم، برای اینکه بیشتر ترس از مرگ ترس از تنهایی است. این رو روان پزشکان هم به ما میگن، میگن که عین همون ترسی که یه بچه داره وقتی که مادر نزد شب میخوابه تا او رو بخوابونه، بچه که هنوز به خواب نرفته اگه حس کنه مادر اتاق رو ترک کرد میترسه، ناراحت میشه، این تنهایی او رو میآزاره. ما انقدر با دیگران یکی شدیم، توی این گرم شدیم در جماعتی که دور ما رو احاطه کرده که تنها ماندن برای ما در حکم مردن است. بنابراین از تنهایی میگریزیم همونطور که از مرگ میگریزیم، اما حضور نزد خداوند باید به تنهایی صورت بگیره. اگر کسی نمیتونه خودش رو تنها کنه، این لباسهایی که بر تن کرده بیرون بیاره، در اون صورت طالب مرگ هم نخواهد بود و حضور نزد خداوند هم پیدا نخواهد کرد و حالت آخرت برای او پدید نخواهد آمد. این اندک رو در توضیح این جمله‌ای گفتن که در فصل اول این عنوان معرفت دنیاست. حالا میرسیم به فصل سوم که با هم میخوانیم، اصل دنیا. خب ما از غزالی همین انتظار رو داریم که به ما وقتی بحث ترک دنیا میآموزه بشنویم از اون که خب غرض شما از دنیا چیه، یعنی بریم به قبر بکنیم جایی بخوابیم، یعنی خودکشی کنیم، یعنی چه کار بکنیم، مثل راهبان مسیحی بریم در غارها زندگی بکنیم، ترک دنیا یعنی چه، خارج موندن دنیا یعنی چه. میخواد اینا رو یاد ما بده که خب نکته های نیکوی هم میده. فصل سوم، اصل دنیا طعام و لباس و مسکن. بدانی که چون نظر کنی اندر تفاصیل دنیا، بدانی که دنیا عبارت است از سه چیز، یکی اعیان چیزها که بر روی زمین آفریدن چون نبات و معادن حیوان، که به اصل زمین برای مسکن و برای منفعت زراعت میباید، معادن چون مس و برنج و آهن برای آلت را، یعنی برای ابزار سازی، و حیوانات برای مرکب و برای خوردن را. اینها کلمه های برای، میبینید دیگه اینا از اندیشه قایت انگاری برمیاد. شما از یک ایولوشنیست تکاملگرای امروزی اگر بپرسید، هیچ وقت به شما نمیگه نباتات رو برای آدمیان آفریدن، حیوانات رو برای آدمیان مرکب شدن آدمیان آفریدن، همچی چیزی نمیگن، چون قایتی در کار نبوده. آدمی در این مجموعه بر اثر رندوم وریشن ها به دنیا اومده، بعد این رندوم وریشن ها همین بوده که از گیاهان مختلف هم تغذیه کرده و بعضی ها به کارش آمدن، بعضی ها به کارش نیامدن. ولی خب ما در اون جهان بینی قایت انگار سخن میگیم. خب پس زمین رو آفریده اند و معادن رو و حیوانات رو، این سه چیز در این جهان دیده می شود. و دل آدمی دل و تن را بدون مشغول کرده است. اما دل یعنی یا دل، اما دل به دوستی و طلب مشغول می دارد و اما تن و یا تن به اصلاح آن و ساختن کار آن مشغول می دارد. و از مشغول داشتن دل به دوستی آن در دل صفتها پدید می آید که آن همه سبب هلاک بود، چون حرص و بخل و حسد و عداوت و غیر آن. و از مشغول داشتن تن بدان مشغولی دل پدید آید، تا خود را یعنی تا در نتیجه خود را فراموش کند و همه را به کار دنیا مشغول دارد. پس ببینید دنیا اصلش سه چیزه: طعام است و مسکن است و پوشاک. و آدمی یا دل به اینها میبنده که موجب هلاکت دل او میشه، و یا تن خودش رو خرج اینها میکنه، یعنی به کار میگیرد تا مسکن بسازد، طعام به دست بیاورد و پوششی فراهم بیاورد. در این صورت بدن او مشغول این جهان میشود. حالا از این که اصل کار، اصل نیازهای ما در این جهان طعام است و لباس است و مسکن، جامعه شناسانه داره صحبت میکنه غزالی، سه صناعت یا سه شغل اصلی هم در این جهان پدید میاد. یعنی فرض کنید که روزگار نخستین است، آدمیان تازه دارن دوروبر خود رو میچرخند و میگردن که ببینن چه باید بکنن. خود به خود بدون اینکه کسی به اونها القا کند یا بیاموزد، سه شغل مهم، سه صناعت مهم در میانشون پدید میاد. یکی ورزیگری است که کار کردن روی زمینه، یکی جولاهی که کار کردن روی لباس ها و پارچه هاست، و یکی هم بنایی برای ساختن من مسکن. پس سه تا شغل اصلی مطابق نظر ایشون در آغاز کار پدید آمده است. لکن این هر یکی را فروع اند، یعنی این شغل های اصلی شاخه هایی هم دارند، فرع هایی دارند که بعضی ساز آن می کنند، یعنی مقدمات اون رو فراهم میکنن، چون حلاج و ریسنده ریسمان که ساز جولاه میکنن. یعنی برای تهیه لباس ریسنده و حلاج و پنبه‌زن و اینا ما لازم داریم، و بعضی آن را تمام میکنن، یعنی به غایت میرسانن، چون درزی یعنی خیاط که جولاه تمام میکنن. و این همه را خب، پس این شغلایی داریم اصلی و شغلایی داریم که در کنار اونها به طور فرعی پدید میاد، و اینا خب ضمناً به آلتها و ابزارها احتیاج دارن، از چوب و آهن و پوست. پس آهنگر و درودگر و خراز پیدا آمد، یعنی برای اینکه روی چوب کار کنن درودگر، برای اینکه روی پوست کار کنن خراز، که در اصل به معنای پوستگر یا چرمگر است، چرمساز، و یا آهنگر. پس ببینید این شغل ها هم از دل اون شغل های نخستین بیرون میاد. اما چون این همه پدید آمد، ایشان را به معاونت یکدیگر حاجت بود. خب اینا رو هر کسی به استقلال نمی کنه، یکدیگر رو کمک می کنن. آهنگر به اون یکی کمک می کنه، اون خراز احتیاج به آهنگر داره، آهنگر احتیاج به برزگر داره، این لباس می خواد، اون ابزار آهنی می خواد، و همینطور دیگه. و همچنین هر یکی کار یک دیگر میکنن. پس میان ایشان معاملتی پدید آمد که از آن خصومت ها خواهد. حالا که کار یک دیگر رو میکنن، معاملات پدید میاد، خب داد و ستد پدید میاد، من این رو به شما میدم به عوض او، همین که این شد خصومت پدید میاد. افراد تجاوزکارن، به حق خودشون قادر نیستن، رفته رفته در جامعه به طور طبیعی اینها پدید میاد، یعنی خود جوش هست اینها، هیچ کسی به توطئه اینها رو پدید نمیاره. در اصل راه رشد اجتماع رو، رشد تاریخی اجتماع رو بیان میکنه که اون شغلا حاجتهای اولیه، بعد شغلهای اصلی، بعد شغلهای فرعی، و بعد به دلیل نفس زیاد خواه آدمیان خصومت ها پدید میاد، و چون خصومت که هر کس به حق خود رضا نمیداد و قصد یک دیگر میکردن، پس به سه نوع دیگر حاجت افتاد از صناعت، حالا به شغلای دیگه احتیاج میشه، یکی سیاست و سلطنت و دیگر صناعت قضا و حکومت، حکومت در اینجا یعنی همون داوری، و دیگر صناعت فقه که بدان قانون وساطت میان خلق بداند. کلمه فقه که در اینجا غزالی به کار میبره معنای مزیق و محدودی داره، باید قاعدتا کلمه قانون رو به کار میبرد، اما چون در جامعه دینی زندگی میکرد غزالی و قانون جامعه از فقه میامد، کلمه فقه رو میگه. و الا منظور این است که جوامع اولا احتیاج به قوه قضاییه دارن که در میان مردم وقتی خصومت پدید میاد داوری کنن، ثانیاً احتیاج به سیاست و حکومت و تدبیر امور دارن، و ثالثاً هم احتیاج به قانون دارن که در البته جوامع دینی قانون از دل فقه بیرون میاد. میبینید که خیلی خوب داره جامعه رو تصویر میکنه و اینکه چگونه چیزی به دیگری منتهی میشود یا شغلی شغل دیگر رو الزام میکنه. البته این ساده ترین نقشه است، جامعه امروز ما که خب خیلی پیچیده تره، ولی شما میبینید کمابیش همین چیزها ضرورت هست. از اولی که انسان خودش رو شناخت و زندگی اجتماعی رو پیشه کرد، قانونکی در میانشون بود و یعنی به ضرورتش پی بردن. ابتدا خب دعوا بود، نزاع بود، چنین بود، خودشون نشستند و عقلا، حالا یا تعریف حافظی رو بگیریم، اینکه یکدیگر رو می‌دریدن، لذا لازم آمد که کسی بیاد و از درندگی اونها جلوگیری کنه، یا تعریف لاکی رو در نظر بگیرید، جناب جان لاک، آدمی‌های نیمه عقلی داشتن، نشستند و با عقل خودشون شورایی پدید آوردند و تدبیری کردند تا جامعه رو اداره کنن. علی ای حال این چیزا رو احتیاج داشتن و این چیزا پدید آمد. به همین دلیل حالا جای بحث مبسوطش اینجا نیست، من در بحثای دین و قدرت آوردم و انشاءالله بیشترش رو هم میاریم. ببینید حکومت به قول فونکسیونالیستا اصلا زاده خود جامعه است، کسی نمیاد حکومت رو به جامعه بده، همین که زندگی شکل اجتماعی پیدا کرد یه حکومتی ناچار در او پدید خواهد آمد، یه مفهومی به نام عدالت ناچار پدید خواهد آمد، یه مفهومی به نام قانون ناچار پدید خواهد آمد. اینا اصلا خودروس، خودجوشه، و معنیشی نیستش که دین بیاد حکومت رو تعریف کنه. دین هم نباشه جامعه حکومت داره، دین هم نباشه جامعه مفهومی از عدالت داره، یه مفهومی از قانون داره. البته ممکنه ادیان بیان مفهوم خودشون رو از قانون بدن، مفهوم خودشون از عدالت بدن، ولی بدون اونها هم جامعه برای خودش این مفاهیم رو پدید میاره و میتراشه، و چون به اونها نیاز داره. لذا عدالت یک مفهوم فرادی نیست، حکومت یک مفهوم فرادی نیست، قانون یک مفهوم فرادی نیست، و اینها وقتی پدید آمد و وضع شد، مثلا در یونان قدیم که از دین خبری نبود، اما فیلسوفان اینها رو به درستی دریافتن، مردم هم به اونها عمل میکردن. پس ببینید اینا اصلا لازمه وجود اجتماعی است. اینکه میگفتن که انسان یک حیوان سیاسی است، حیوان سیاسی البته پولیتیکال انیمال، پولیتیک یعنی به معنای سیاسی، البته به معنای مدنی است، یعنی کسی که در پلیس، در شهر زندگی میکنه. غرض از شهر هم یعنی یک نظامی که قانون در او هست، مفهومی از عدالت در او جاری است، نه اینکه شهر فقط منظور این که روستا نباشه مثلا، نه، این مفهوم دقیق یونانی اولیه اوست. خب آره، به همه اینا احتیاج داره و اینا خود به خود در جامعه میروید. حتی بدوی ترین جوامع، از کنین همون قبائل عرب حجازی در زمان پیامبر، خب اینا برای خودشون همینا رو داشتن دیگه، حالا به صورت بدوی و
اولیه، ولی بالاخره یه رئیس قبیله داشتن، یه نظم قانون بین خودشون تعریف کرده بودن و این بدون این اصلا امکان نداره. پس بدین وجه شغلهای دنیا بسیار شد و در هم پیوست و خلق در میان آن خیشتن گم کردند و ندانستند که اصل اول این همه سه چیز است و بیش نبود: طعام و لباس و مسکن. این همه برای این سه می باید و این سه برای تن می باید و تن برای دل می باید تا مرکب وی باشد و دل برای حق می باید. پس خود را و حق را فراموش کردن مانند حاجی که خود را و کعبه را و سفر را فراموش کند و همه روزگار خویش با تعهد اشتر آورد. تعهد اشتر یعنی پرستاری شتر کردن. یک حاجی سوار شتر شده و راه بیابان پرنشیبی رو هم در پیش گرفته و به او گفتن که آره باید از این راه بری تا به کعبه برسی، تا چنین کنی که بعد حاجی بشی، حاجی برگردی، خیلی افتخار داره اینا. وسط راه همه اینا یادش رفته، همه اینا یادش رفته، فکر میکنه که اینه و این شتر، فقط باید به این شتر برسه. خب این شتر که همین بدن ما دیگه، همین بدن، همون که اون دفعه برای شما از مولانا خوندم که خبری سنو رسیده تو مگر خبر نداری، جگر حسود خون شد تو مگر جگر نداری، تن توست همچو اشتر که برد به کعبه دل، زخری به حج نرفتی نه از اون که خر نداری. خب این تن ما همون شتریست که ما رو باید به کعبه ببره، ولی از خری به قول مولانا ما خر داریم، اما از خری به حج نمیریم، یعنی وسط بیابون میمونیم و همش دور همین شتر میچرخیم و ناز میکنیم و افتخار میکنیم که ما شتر داریم. بعد این یکی به اون بگه شتر من از شتر تو گرانبهاتر است، شتر من سپیده، شتر تو زرده، شتر من جوانه، شتر تو پیره و چنین و چنان. اصلا یادمون رفته که این ها اصلا برای چی بود، اصلا این شتر مال چی بود، برای اینکه ما رو به جایی برسونه، ما رو به مقصدی فراموش کرده. میبینید مثال مسافر بهترین مثال است برای وضعیت آدمی در این جهان و اینکه به قول غزالی این خوراک و پوشاک و مسکن اصل همه چیز است، بقیه چیزا برای اونا فراهم آمده و ما فرع رو اصل گرفتیم، اصل رو فرع گرفتیم. به قول مولانا دریا رو ندیدیم، کف رو دیدیم، همین، و دلمون با این کف خوش بود. ده ها مثال میشه برای این زد، اما بهترینش همین است که اینجا میبینید. پس خود را و حق را فراموش کردند مانند حاجی که خود را و کعبه را و سفر را فراموش کند و همه روزگار خیش با تعهد اشتر آورد. پس دنیا و حقیقت دنیا این است که گفته آمد: هر که در وی بر سر پای و بر سر پای این آماده و مستوفر نباشد و چشم همت بر آخرت ندارد و از مشغله دنیا بیش از قدر حاجت در پذیرد. این همون مفهوم قناعت است، از مشغله دنیا بیش از قدر حاجت. شما حالا البته در روزگاران مختلف حاجت ها فرق میکنه، قبوله، ولی در همین روزگارم ما قناعت داریم و اسراف داریم. در زمان غزالی هم قناعت داشتیم و اسراف داشتیم. ما امروز یه حاجاتی داریم، گذشتگان نداشتن البته، توسعه عجیبی که در زندگی پدید آمده. با همه احوال همین امروز هم میشه به حاجت، به قدر حاجت قناعت کرد و میشه بسی فراتر از آن رفت. از غزالی بپرسید میگه نه، شما اجازه ندارید، به حد اقل حاجت قناعت کنید اگر خودتون رو مسافر میدونید، اگر نمیدونید که دیگه هرچی که میلتون اقتضا میکنه. از مشغله دنیا بیش از قدر حاجت در پذیرد وی دنیا را نشناخته باشد، هر کی، و سبب این جهل است که رسول صلی الله علیه گفت: دنیا جادوتر است. جادو یعنی جادوگر، ما میگیم جادوگر درست نیست، جادو هم معنای جادوگر را میده. دنیا جادوتر است از هاروت و ماروت، همون دو ملکی که در سوره بقره اسمشون آمده که به زمین آمدن برای فریفتن آدمیان، از وی حذر کنید. و چون دنیا بدین جادوییست، فریزه باشد مکر و فریفتن وی را بدانستن و مثال کار وی بر خلق روشن گردانیدن پس اکنون وقت آن است که مثالهای وی بشنویم. این جهان مکار، حالا بنده همیشه تو زبانم هست میگم مکر سرمایه داری، برای اینکه اون دنیایی که غزالی تصور میکنه امروز تو سرمایه داری بهترین تجلی خودش رو پیدا کرده و سرمایه داری مکارترین مکاران این روزگار است و همه ما رو در کان کشیده دیگه، مگر اینکه آدمی آگاه باشه، خودآگاه باشه و فریب این مکر رو نخوره، یا دست کم به اندازه‌ای که میتواند خودش رو در بکشد و پادر چیند و دور بنشیند و تن به کام این خودکامه مکار ندهد. خب حالا مثالهایی برای ما میزنه، مثالهای ساده، شما همه رو میتونید تطبیق بکنید بر زندگی خودتون، بر جهانی که در او زندگی میکنید و میشناسید. جهان امروز ما که واقعا از دست همه در رفته، یعنی دیگه کسی گویی تدبیرش نمی کنه، یعنی تکنولوژی جهان رو داره به سوی میبره که هیچ کسی روی او اراده و نفوذی نداره. تا یه وقتی ما تکنولوژی رو در اختیار داشتیم، در استخدام داشتیم، امروز واقعا او ما رو در استخدام گرفته. دیگه اینجا بحث از اون آقای نوال حراری شد که راجع به انسان خردمند و انسان غیر کتاب نوشته، البته او خیلی نسبت به آینده بدبینی داره، ولی به هر حال حرفای حسابی هم داره، حرفای خوب هم داره، همون که یه بار براتون نقل کردم که لطف به حرفش این است، میگه در آینده این ربات ها با ما کاری خواهند کرد که ما امروز با حیوانات میکنیم، یعنی ما زیر دست و پای اونا له خواهیم شد و این چیزی نیست جز پیشرفت تکنولوژی. همین الان هم سر و کله این پیدا شده، یعنی اینکه ما در چنگال اونها افتادیم دیگه، خدا میدونه که 20 سال و 30 سال بعد که انشالله عمر شما دراز باد، نمیدونیم چی به سر ما خواهد آمد، چی به سر جهانیان خواهد آمد. یعنی واقعا این مکر، این طمع، این حرص و این غفلت چنان قائم شده و غالب شده بر آدمیان، نمیبینن کجا دارن میرن. خب ما این راهی که داریم میریم بالاخره به چه مقصدی است؟ واقعا دیگه پیدا نیست به چه مقصدی است. فقط بریم، فقط بدویم، بدویم به سوی کدام قبله، بدویم سجده ببریم، تقریبا دیگه از دست همه خارج شده و یک مثل یک کشتی که در گردابی افتاده دور خودش میچرخه، معلوم نیست که سالم از آب در بیاد، معلوم نیست به ساحل بخوره و بشکنه، معلوم نیست که این سرنشینان کشتی عاقبتشون چه خواهد شد. فعلا چنین وضعیت بسیار تاریکی و تیره‌ای و شومی پیش چشم ما دیده میشه. اگر اندکی قناعت بود، اگر به قول غزالی اندکی دنیا شناسی بود، اگر ما قدری فکر میکردیم که خب ما سوار این مرکبیم، داریم به کجا میریم، برای چی سوار مرکب شدیم، برای چی وسط بیابون اومدیم، برای به مقصد ما چیست، یادمون رفته، اگر کردیم به اینا فکر میکردیم شاید وضعمون بهتر بود، ولی دریغا که جهان رو غفلت فرا گرفته است و هر کدوم ما هر روز که از خواب بلند میشیم میریم در یکی از این بازی‌های غافلگیر کننده که تا شب دوباره ادامه بدیم و تا ببینیم که پس فردا چی از آب در میاد و بدون اینکه نظر کنیم که راننده این کشتی داره کشتی رو به کدوم ور میبره. باری مثال‌هایی که غزالی می‌زنه مثال‌های خوبی است، بعضی‌هاش رو با هم می‌خونیم. من بدم نمیاد اینجا باز یادآوری کنم براتون که این اندیشه مسافر بودن خب خیلی اندیشه قوی و مهمی است در همه ادیان، در همه ادیان، یعنی اصلاً اونا همین رو آمدن به آدمیان بیاموزند که ما اولاً اینجا بیخودی نروییدیم، سیب زمینی نیستیم و یک سبزه خاری نیستیم که از زمین در آمده باشیم بی هدف، اون سبزه که بردمند و دیگر روید، ما اونجوری نیستیم. ما رو کاشتن، نه اینکه ما خود رو در آمدیم. خود رو در آمدن ایولوشن بیولوژیه، ما رو کاشتن یعنی این دنیا یه جنگل خود رو نیست، یه باغچه است که باغبان داشته و ما رو در این کاشتن و ما سبز شدیم و رویدیم برای مقصدی هم کاشتن. خب این ایده اولیه بسیار بسیار مهم ادیان است. بعد هم دست اجل میاد این گلها رو میچینه و میبره، اینطوری نیست که بی خودی خشک بشن، زرد بشن و بریزن. و سومم این که به یه جایی میبره، نه اینکه اینا زرد بشن بریزن و تمام بشه، نه اینطوری نیست، اینا رو میچینن میکنن میبرن، اما به یه جایی میبرن و در اونجا بعد دیگه حالت دیگریست و جهان دیگریست. غفلت از این امور آدمی رو غافل میکنه از خودش و از همه چیز. یه زندگی کمی رو، یعنی یه روز رو بکنه 10 روز، 20 روز، 50 روز، 50 سال، یه چنین زندگی کمی رو سپری میکنه، بعدش هم سرش رو میذاره روی زمین و از دنیا میره. اون زندگی رو این بزرگان زندگی حیوانی میشمارن، زندگی نباتی میشمارن، که آدم فقط فکر شطور باشه. کم کم آدمی که فکر شطور باشه خود شطور میشه. همون فیلم گاو یادتون میاد، دیده بودید اون طرف انقدر فکر گاو خودش بود تقریبا گاو شده بود، مثل گاو نعره میکشید. واقعا همینطوره، گفت هر چیز که در جستن آنی آنی، وقتی فرو میری تو بحر یه چیزی خیلی او رو طلب میکنی، خیلی عاشقش میشی، خیلی از خود اون میشی، همه اوصاف او در تو ظاهر میشه. واقعا همینطوره. به همین دلیله که این عارفان ما میگفتن که بعضیا جسمشون هم روحیه، بعضیا روحشون جسمیه، یعنی انقدر جسمن که روحشون انقدر باریک و لاغر شده گویی که همش دیگه جسمن، مثل یه میوهی که انقدر پوستش زخیم شده اصلا مغزی نمونده. اما بعضیا انقدر روحشون قویه، مثل یه مغزی که انقدر بزرگی پوسته نازکی فقط روشونه. روح متجسد یا جسد متروه تعبیری بود که به کار می بردن. آره، اینا تعلیمات ادیان است که این جهان جنگل خودرو نیست، ما این جهان یه باغچه است، ما رو در این جهان کاشتن، میان میبرن، بعدم میبرن به جای دیگری، میبرن به یه باغچه دیگری میبرن و غیره و غیره. بعدم ما نهایت نداریم، فانی شونده نیستیم. این مفهوم سفر، مسافر بودن، چنان که گفتم از قوی ترین مفاهیمه. در حکایات در زندگی امام علی هست که ایشون هر شب که میخوابید قبل از خواب به صدای بلند یک جملاتی رو میگفت، به طوری که محله اطراف ایشون صداشون رو میشنیدن. میگفتن تزودوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل، بار بردارید بار بردارید، چون صدای چاووش بلند شده است که را بیفتید. نودی فیکم بالرحیل، فریاد رحلت در میان شما برخواسته است. هر شب میگفتن که ایشون این رو میگفتن. این معناش مرگ آگاهیه، در اصطلاحات فلسفه امروز به این میگن مرگ آگاهی. آدمی هر لحظه خودش رو لحظه آخرین بداند و لحظه فنا شدن بداند. خود امام علی از افراد بسیار مرگ آگاه بود، خیلی خیلی زیاد، و این البته به او شخصیت ویژه‌ای داده بود. جاش رو انشاءالله یه وقت دیگه بحثش رو باید بکنیم. اما این جمله خیلی عالی از ایشون که تزودوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل، ندای رحیل بلند شده است. الرحیل الرحیل، کاروانها وقتی که میخواستن صبح برخیزند و را بیفتند، کسی میامد و بانگ میزد الرحیل الرحیل، یعنی میخواییم را بیفتیم، بار بردارید بار بردارید، میخواییم را بیفتیم. فقط نودی فیکم بالرحیل. خب به مثال‌های غزالی برسیم، چند تا مثالش رو می‌خونیم. بدان که اول جادویی دنیا، یعنی ساحری دنیا، آن است که خیشتن را به تو نماید، چنان که تو پنداری که وی خود ساکن است و با تو قرار گرفته است و وی از تو بر دوام گریزان است، ولیکن به تدریج و ذره ذره حرکت می‌کند و مسئله وی چون سایه است که در وی نگری ساکن نماید و وی بر دوام همی رود. اولین فریبکاری دنیا این است که گذرنده است اما خودش رو ساکن نشون میده، یعنی گویی که باقی است، تغییر و تحولی هم در رخ نمیده، مثل سایه. آدم بعد از 2 ساعت 3 ساعت میفهمه که سایه حرکت کرده، حالا سایه هم که حرکت نمیکنه ولی حرکت ظاهری، اما تا وقتی که نگاش میکنی شما حرکت سایه رو نمیبینی. و معلوم است که عمر تو همچنین است، بر دوام می رود و به تدریج هر لحظه از تو کمتر می شود. یعنی واقعا سال نو که شد آدم نمی دونه یه سال بر عمرش افزوده شده یا یه سال از عمرش کم شده. هر دوتا با هم شده، هم یه سال از عمرمون کم شده، ولی ما همیشه یه سال با عمر اضافه شد. یعنی بنده مثلا میگه من 75 سالم شد، خب تا یک سالم از اون کم شده، معلومه که دیگه اون مقداری که باید باشه دیگه یکیش کم شد دیگه، هم دیگه خشت دیگه کنده شد دیگه، آخرش این دیوار همه خشتاش میاد پایین. الله اکبر. بعد به تدریج هر لحظه کمتر میشود و اون دنیاست که از تو میگریزد و تو را وداع میکند و تو از آن بیخبر. تو میروی، او هم میره، ولی او تو رو زودتر ترک میکنه، یعنی تو رو میذاره و میره عشق دیگران رو به دل میگیره. در شعرهای مسعود سعد سلمان به نظرم هست که آگاه نیست آدمی از گردش زمان، شادان همی نشیند و غافل همی رود، ماند بران که باشد بر کشتی روان، پندار دوست ساکن و ساحل همی رود. آدم که در کشتیه فکر میکنه ساحل داره حرکت میکنه که خودش داره حرکت میکنه. این وضعیت ماست در این عالم. مثال دیگر سحر وی آن است که خیشتن را به دوستی بنماید که تا تو را عاشق کند و فراتو نماید که با تو ساخته خواهد شد و به کسی دیگر نخواهد شد و آنگاه ناگاه از تو به دشمن تو شود. مسئله وی چون زنی نابکار مفسد است که مردان را به خیش قره کند، یعنی مغرور کند تا عاشق کند و آنگاه به خانه برد و هلاک کند. عیسی دنیا را دید در مکاشفات خیش بر صورت پیرزنی، گفت چند شوهر داشتی؟ گفت در عدد نیاید از بسیاری. گفت بمردن یا طلاق دادن؟ گفت نه همه را بکشتن. گفت دیگه این یه مثال خیلی جالبی هم هست. به قول سعدی گفت که جمیله است عروس جهان، ببخشید به قول حافظ، بله جمیله است عروس جهان، ولی هش دار که این مخدره در عقد کس نمی پاید. خیلی عروس زیبایی است ولی می کشته، نه اینکه تو رو میذاره و میره، سر تو زیر آب میکنه. بله جهانیان همه گر من امن کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار فرماید. اگر به باده مشکین دلم کشد، شاید که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید. جمیله است عروس جهان، ولی هشدار که این مخدره در عقد کس نمی پاید. خب این تعبیر اینجاست، ولی دیگه این که اونا رو کشتم البته تو شعر حافظ نیست، ولی در مکاشفه عیسی هست. سحر دیگران است که ظاهر خیش آراسته دارد و هرچه بلا و مهنت است پوشیده دارد، تا جاهل به ظاهر وی نگرد غره شود و مثل وی چون پیرزنی است زشت که روی در بندد و جامه دیبا و پیرایه بسیار بر خیشتن کند تا هر کسی از دور وی را میبیند بر وی فتنه شود، یعنی مفتون شود، و چون چادر از وی باز کند پشیمان شود و فضای هوی میبیند. و در خبر است که دنیا را روز قیامت بیارند بر صورت عجوزه زشت، سبز چشم و دندانهای وی بیرون آمده. از اینجا بدونید که چشم سبز و آبی نزد ما شرقی ها خیلی بد بوده و ازرق چشم به معنای افراد بی حیا به کار میرفته. حالا ازرق، سبز و آبی هم به یک معناست. گذشتگان سبز و آبی رو یکسان به کار می بردن و حالا دلیلش چیه نمیدونم. به هر حال همون سبز چشم، بلو آیز، و این علامت زشتی او زنه، نه علامت زیبایی او، برخلاف امروز. سبز چشم و دندانهای وی بیرون آمده و چون خلق قروی نگرن گوین نعوذ بالله این چیست بدین فضیحتی و بدین زشتی؟ گویند این دنیاست که به سبب وی حسد و دشمنی ورزیدید با یکدیگر و خونها ریختید و از رحم ببریدید، یعنی از خیشاوندان، یعنی سلی رحم نکردید، قطع رحم کردید و از رحم ببریدید و به وی قره شدید. آنگاه وی را به دوزخ اندازند. گوید بار خدایا کجایند دوستان من؟ بفرماید تا ایشان را نیز با وی به دوزخ اندازند. دوستان دنیا رو.
چند تا مثال دیگه هم داره، فکر میکنم که ما دیگه از این مثال ها بگذریم بریم به فصل پنجم، که نه هرچه در دنیاست مذموم است. خب ذم دنیا دیگه امر مشهوری است و همه شنیده ایم که صوفیان ما ذم دنیا حتی در کلمات بزرگان دین در نهج البلاغه خیلی زیاد آمده. ذم دنیا در یک خطبه خیلی مهمی هست که ملا علی میگه که گویی پیامبر از دنیا نفرت داشت. یک بار آمد دم منزل، این اتاق یکی از همسرانش، دید که یک پرده منقوشی، یک چند تا نقش و نگاری روی پرده بود بر در اتاق آویخته. ایشون گفت اینو از چشم من دور کن، این من نمیخوام نقش و نگار در کار باشه. در نهج البلاغه آمده است. خب این سوال همیشه مطرح بوده که خب این دنیا چیه که ما از او بگریزیم یا او رو دشمن بداریم یا مذمت کنیم و دور کنیم او رو از خودمون. در احوال باز امام علی آمده است که یا دنیا قری غیری، برو یک کسی دیگری رو بفریب، به طرف من نیا، انی طلقتو که سلاسن لا رجعت فیها، من تو رو سه طلاقه کردم. خب این چی منظور چیست؟ این دنیایی که امام علی او رو سه طلاقه کرده، طلاق داده، میگه برو من رو نفرید، جلوی من نیا. خب ما میدونیم تقریبا که منظور دنیا یعنی کوه و دریا و درختان که نیستن، حاجات ضروری آدمی هم که نیست، شاید از جنس حاجات غیر ضروری است، شاید از همون غرورهاییست که مردم به دنبالش میدوند، از جنس ثروت بیشتر، شهرت بیشتر، مکنت بیشتر، حشمت بیشتر، قدرت بیشتر و امثال اینها که فراتر از حاجات ضروری آدمیان میرود. اینجا هم در حقیقت غزالی میخواد همین رو بگه، میگه دنیا به اندازه یه مرکب ارزش داره دیگه. ما سوارش شدیم میخواییم به مقصد برسیم، تا این حدش خیلی خوبه، تا این حدش دوست داشتنیست، همونقدر که آدم مرکب خودش رو دوست داره، بیشتر از این دیگه البته مذموم است. خلاصه حرف این است، حالا توضیح میده. بدین مذمت که دنیا را کرده آمد، گمان مبر که هرچه در دنیاست مذموم است، بلکه در دنیا چیزهاست که نه از دنیاست. خب اینم البته یک تعبیر زیباتری است که غزالی به کار برده. به قول مولانا گفت باده در جام است لیک از جام نیست. خیلی چیزا هست که در این دنیاست، اما جنسش، فلزش، ماهیتش دنیوی نیست، که یعنی فانی شدنی نیست، یعنی ذاتاً بد نیست، فریبنده نیست، به همین سبب دنیوی نیست. در این دنیاست اما از این دنیا نیست. در دنیا چیزهاست که نه از دنیاست، چه علم و عمل در دنیا باشد و آن نه از دنیا بود، که آن در صحبت آدمی به آخرت رود. یعنی تمام اونچه که شما در جان خودتون می نشانید از علم، از عمل، این فانی نیست، چون شما وقتی هم که رفتید با شما میاد. پس اون چیزایی که فانی میشن دنیان، و اونا رو به همون قدر فانی شدنشون باید دوست داشت و برگرفت. اما چیزایی که با ما میان اونا دیگه دنیایی نیستن، چون فانی شونده نیستن، ولذا خیلی باید مراقب به اونا بود که چیا با ما میان، چیا با ما میان. اما علم خود به عینه با وی بماند، علم واقعا در جان ما می نشیند، اما عمل اگرچه به عینه نماند اثر آن بماند. و این دو قسم بود، یکی پاکی و صفای جوهر دل که از ترک معاصی حاصل شود، و یکی انس به ذکر حق تعالی که از مواظبت بر عبادت کردن حاصل شود. پس این هر دو از جمله باقیات صالحات هستند که حق تعالی گفت و الباقیات و الصالحات و خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. ببینید که قرآنی که سخن از فنای دنیا میگه و متاع الغرور بودن دنیا میگه، یک چیزایی رو به منزله باقی نام میبرد. غزالی باقی ها رو برای ما اینجا توضیح میده، مصداقش رو معین میکنه. این باقی ها یکیش علم نیکوست و یقینیست که در ما نشسته، و دیگری عمل
صالح است که جان ما رو می سازد و ضمیر ما رو تهذیب می کند، و دیگریش انس به یاد خداوند است. یعنی یاد خداوند بودن آدمی رو معطر میکنه واقعا، و این عطر زایل شدنی نیست. مولانا در اون اشعار خودش داره، میگه در گرمیان مشک تن را جا شود، وقت مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. اون منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد. عطر میگه اگرم عطر می زنی به دلت عطر بزن، مشک بزن. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. میگه منافقانی هستن که بر زبان نام خدا رو میارن، اما در دلشون اثری و حقیقتی از او ظاهر نیست. بر زبان نام حق و بر جان او گندها از کفر بی ایمان او. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. به طوری که وقتی که فردا این صندوقچه جان رو باز میکنن، این بوی مشک، این بوی عطر بپیچه و همه ببینن با چه جان اطراگینی روبرو هستن. و این وقتی است که آدمی به مخزن مشک راه پیدا کرده باشه و خودش رو انیس و معنوس او کرده باشه. انس با خداوند یعنی دوست ترین دوست آدمی خداوند باشه، همیشه با او حرف بزنه، همیشه او رو در خاطر داشته باشه، از غیبت او برنجه. اگر یه چند لحظه از او غافل شد، یادش رفت، زود برگرده، زود اظهار شرمساری بکنه و دوباره دوستی رو از سر بگیره. این معنای انس دیگه. انس به ذکر حق تعالی که از مواظبت کردن بر عبادت حاصل شود، و این هر دو از جمله باقیات صالحات است. و لذت علم و لذت مناجات و لذت انس به حضرت حق، ذکر حق تعالی، از همه لذت ها بیش است، و آن در دنیاست و نه از دنیاست. این لذت دنیوی نیست. لذت های دنیوی داریم ما، خوراک است و همه چیزهای دیگه، ولی لذت انس با خداوند، لذت مناجات با خداوند در دنیاست ولی از دنیا نیست. پس همه لذت ها مذموم نیست، بلکه لذتی که بگذرد و بنماند. و این نیز جمله مذموم نیست، که این دو قسم است. یکی آن است که اگرچه وی از دنیاست و پس از مرگ بنماند، لکن معین است بر کار آخرت و بر علم و عمل و بر بسیار گشتن مؤمنان، چون قوت و نگاه و لباس و مسکن که به قدر حاجت بود، که این شرط راه آخرت است. هر که از دنیا بدین قدر قناعت کند و قصد وی از این استعانت بود بر کار دین، وی از اهل دنیا نبود. نتیجه‌ای که میگیره غزالی این است که پس مذموم از دنیا آن باشد که مقصود از وی نه کار دین است، بلکه آن سبب غفلت و بتر، و بتر یعنی سرمستی، و قرار گرفتن دل بود در این عالم و نفرت گرفتن وی از اون عالم. برای این گفت رسول، الدنیا ملعونتون و ملعون ما فیها الا ذکر الله و ما والا. گفت دنیا و هرچه در وی است ملعون است الا ذکر خدا و اون چه بر وی معاونت کند، یعنی کمک به ذکر خدا کند، یعنی کمک به این کند که آدمی به یاد خداوند باشد، مقصد زندگی رو از دست ندهد و فراموش نکند. امروز خیلی بحث است که معنای زندگی چیست، ما اصلا برای چی زندگی میکنیم؟ برای اینکه در واقع در جهان جدید مقصد زندگی فراموش شده یا انکار شده، یعنی مسافر بودن ما انکار شده. چون ببینید شما وقتی که مسافرت میکنید، اگه ندونید کجا میرید، اگه هی دور خودتون بچرخید، میگید معنی این سفر چیه؟ مثلا این چه سفر بی معنی بیهوده است ما رفت. اما اگه بدونید دارید کجا میرید، معنی سفر خیلی معنی داره، خیلی هم درسته، خیلی هم خوبه، نزدیکتر هم داریم به هدف میشیم و همینطور و همینطور گرمتر هم میشیم. اما وقتی دور خودمون بچرخیم و ندونیم کجا میریم، میگیم معنی این سفر. این دقیقاً سوالی است که امروز تو دنیا پیدا شده. شما به ادبیات گذشته ما 100 سال 200 سال پیش نگاه کنید، نزد عرفا، شاعران، حکیمان، هیچ کدوم بحث از معنی زندگی نکردن، چون زندگی براشون معنی دار بود، برای اینکه مقصد دار بود، برای اینکه خودشون مسافر میدونستن. امروز که این مقصد زندگی فراموش شده، یعنی سفر بودن این زندگی مورد غفلت یا انکار قرار گرفته، بدیهی است که سوال از معنی زندگی هم میشه. بعدم من به شما بگم هیچ معنی نداره این زندگی، مگر اینکه هر کسی به زندگی خودش معنی بده. هیچ معنای واحدی نداره مگر اینکه هر کسی به زندگی خودش یک معنای بده، یه معنای ساختگی، یه معنایی که حالا خودش بپسنده یا نپسنده و غیره. و پناه میبریم به خداوند از زندگی بی معنا و از سفر بی مقصد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام.
یک مطلبی بودیم گفتن لذت علم، لذت مناجات و لذت اونس با خداوند در از دنیا سالخانه نیست. دو تا سوال در رتبای ستا لذت داشتن، این که لذت مناجات و لذت اونس با ذکر خداوند با هم متفاوت هست یا یکیه؟ و سوال دوم اینه که برای لذت علم آیا به قول معروف آمدنیست یا آموختنی؟
چی؟ لذت علم؟
بله.
منظورتون چیه؟
منظورم اینه که باید خودمون این لذت، یعنی به وجود بیاریم علاقه به علم و حالا هر علمی اینا، یا این که چیزی که در سر توفیقات حاصل میشه؟
انس و مناجات ببینید، نه این دوتا یکی نیستن، چون نه اینکه منافات دارن با هم، مناجات هم یه مرتبه از مراتب انسه، منتها انس داشتن اینجوری نیست که آدم همیشه در حال مناجات باشه. درست مثل اینکه شما یه دوستی رو دوست دارید و دوستیش همیشه در دل شماست، اما لزوماً همیشه با او حرف نمیزنید، صحبت نمیکنید. مناجات کردن حرف زدن با محبوب است که لذت ویژه‌ای داره، ولی گاهی هم شما حرفی نمیزنید، حتی خوابیدید یا مثلا مشغول کاری هستید، اما اون دوستی برقراره در دل شما، به طوری که اگر از شما بپرسن یا اگر اینکه شما بلافاصله فرصتی پیدا بکنید، این دوستی رو میاد و ذهن شما رو فرا میگیره. درست ببینید، مثلا یه مادری که از بچهش دوره، این انس با فرزندش داره، ولی اینکه فرزندش جلوی چشمش نیست، با او حرف نمیزنه، البته وقتی هم حرف بزنه دیگه چه بهتر، اون میشه لذت مناجات. اما علم، اولا در نظر کسانی مثل غزالی، او وقتی کلمه علم رو میاره، هر علمی رو نمیگه، هر علمی رو نمیگه. مولوی هم همینطوره، اینا در هیچ دینی علم آموزی به طور مطلق تشویق نشده است. هیچ وقت نگفتن هر کی داناتره به خدا نزدیکتره، مثلا خدا بیشتر دوستش داره، نه اینطوری ها نیست. این که ما امروز اینطور چهار اسبه به طرف دانستن میدویم، از آسمان و زمین مجله میباره و کتاب میباره و غیره و سخنرانی اینا که هرچی آدم بیشتر بدونه، نه، اتفاقا گذشتگان میگفتن به اندازه که میتونی عمل کنی بدون، برای اینکه بیشتر بدونی اولا وقتتو ضایع کردی، ثانیا به قول حافظ گفت نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. علم بی عمل ملال آوره. یعنی واقعا فکر نکنید عالم خیلی خوشه با علم خودش، اگه نتونه اون رو به عمل بیاره، درست مثل یک کسی که تمام ارزش‌های اخلاقی رو می‌دونه اما به اونا عمل نمی‌کنه، این آدم از درون دچار جداله و ملاله. غرضم این هستش که اینا به هر علمی ترغیب و تشویق نمی‌کردن، بیشتر علم خودشناسی منظورشون بود، بیشتر این بود. همون که مولانا هم میگه، میگه صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند اون ظلوم. عالمی رو پیدا میکنیم که هزار علم بلده اما خودشو نمیشناسه. داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. که همی دانم یجوز و لا یجوز، هی ندانی تو که حوری یا عجوز. خب جان جمله علم ها این است، این که بدانی من کیم در یوم دی. خودشناسی رو برترین علم میدونستن، میگفتن که همه دنیا و طبیعت و سنگ ها و ماهی ها و پرنده ها و چرنده ها رو همه رو میشناسی، اما این وجود خودت رو گذاشتی و نمیشناسی. این برترین و مهیبترین قفلت هست در عالم، و واقعا این حرف درسته، واقعا این حرف درسته، قفلته. خب شما دیدید خود ما هم گرفتار اینا هستیم، مثلا میریم یه فیلم میبینیم، بعد میشینیم با دوستان و مساوتها صحبت میکنیم مثلا این فیلم مفهومش چی بود، بازی ها معناش چی بود، تحسین میکنیم، تقبیح میکنیم، معنا میکنیم، تفسیر دیگران رو رد میکنیم، چه میکنیم، اما یک روز نمیشینیم این فیلم وجود خودمون رو ببینیم. ما فیلمیم، هر کدوم هزار تا فیلمیم، برای دیگران رو فیلم در میاریم همه چیز واقعا، و تماشا نمی کنیم که بعد بشیدیم تفسیر کنیم خودمون رو، بگیم که خب من کیم، من چرا اینو گفتم، این چه کاری بود کردم، این چه فکری بود کردم، اون چه خیالی بود. اینا اسمش غفلته و غزالی اینو میگه. اما اینکه شما میگید که ما و چرا ما باید دنبالش باشیم، یعنی این بزرگان دائما دارن ما رو ترغیب میکنن که این یکی رو یادتون نره، در میان کارهاتون این کار رو اگر مهمتر از همه نمیدونید، اقلا در اداد بقیه کارها بدونید، به خودتون بیشتر برسید. خب آدم وقتی که پیشتر رفت، خب طلب عنایت و اعانت الهی هم میکنه، کمکش میکنه، ولی این بزرگان خود به کمک ما اومدن که همین یاد ما بدنید. چیزی که امروز از دفتر دانش ها به طور کلی غایب است، به ما میگن همه چیز بیاموزید ولی به خودتون هیچ پای نداشته باشید، خودتون رو فراموش کنید و قوطه‌بر بشید در دریای دانش ها، اونگاه شما رو احترام خواهند نهاد، اونگاه به شما جایزه خواهند داد، اون موقع نام آوازه شما بلند خواهد شد، اسمتون رو تو تاریخ خواهند نوشت و جغرافی خواهند نوشت، اینجا و اونجا یه الاخر. اینا همون فریبه های این جهان است. بله.
در مورد قناعت خواستم سوال بشنم. معنی قناعت با قناعت که زمان رو بزرگ یاور زندگی کنم بسیار فرق کرده. ما اگر از تکنولوژی، از امکانات این دنیا الان استفاده نکنیم و تلاش نکنیم این امکانات رو برای خودمون فراهم کنیم، امکان استفاده و رشد حتی روحی و رشد روحی و علمی هم برای ما ایجاد نیست. این باید که این جهان امروز ما قناعت به یک چیز دیگه معنی کنیم و یک جور دیگه معنی کنیم. مثلا شما خودتون هفته آینده خواستید اروپا صحبت کنید، اگر مثلا توی یه محافظه ما بیزینس بشینید با استراحت راحت تر میرسید به اروپا و بعد هم میتونید منفعت دیگران بهتر برسید. شاید قناعت رو باید جور دیگر رو تفسیر کرد.
شما اگه باید بلیت بیزنس بر من بخرید من حاضرم. شما فقط میگید آدم دهنش آب میفته. از می شود که من در کلمات همین را آوردم، یعنی متفتن به این معنا بودم و اشاره کردم، گفتم اون روزگار حاجت و ضرورت چیزی بود، امروز حاجت و ضرورت چیز دیگری است. همین امروز هم قناعت داریم و عدم قناعت و اسراف و زیادت طلبی اون روز هم داشتیم. بله اینا مصادیقش نسبیه، یعنی بستگی به زمانه داره، ولی عرض کردم که همین امروز هم آدم میتونه بیش از حاجت برداره، میتونه به اندازه حاجت برداره، و در تمام اینجاها یه نفس قانع باید قضاوت کنه، یه نفس حریص همیشه آدمی رو به طرف زیادت طلبی میکشاند. و من هم عرض کردم که بالاخره این گرید، این طمع یکی از اصول این جهان و سرمایه‌داری جدیده، لذا چنان ما رو تو چرخ و دنده‌های خودش انداخته که از پاره عوارض نامطلوبش هم نمیتوانیم خیشتنداری کنیم و اجتناب کنیم. اما اینا هوشداریه، ما که نمیتونیم این نظام رو عوض کنیم، زور ما نمیرسه، ولی خودمون رو، زورمون به خودمون که میرسه، تا اندازه‌ای که میتوانیم همین به اندازه حاجت و ضرورت برگرفتن، قناعت کردن، اگر مازادی داریم این مازاد رو به دیگران دادن، در این حد های کاری بکنیم دیگه. بله بلیت بیزنس هم اگر اومد البته استفاده میکنیم.
همچنین که فرمانده تنهایی خیلی بده و واقعا موجود نابودی دیگران است میشه. همچنین که ادامه هم دادیم من متوجه شدم انسانهایی که خدا رو در وجودش میبینن و همیشه باهاش هستن، اینا هیچ وقت احساس تنهایی دست نمی کنن. بنابراین پس از مرگ هم حتی از دنیا میرن بیرون
ولی چون خدا نمیشن ترسی و باهمی نخواهی میشن.
خیلی ممنون. بله نه صده صد متشکرم. بله دقیقا همینطوره، یعنی ترس از مرگ ترس از تنهاییست و کسی که میدونه تنها نمیمونه ترسی هم نداره. بله دقیقا همینطوره. آره چون از خود زشتش میترسه. مولانا این رو میگه، مرگ هر کس ای پسر هم رنگ اوست، آینه صافی یقین هم رنگ روست، ای که بگریزه ز مرگ اندر فرار، اون ز خود فراری جان هوش دار، اون ز خود بگریزه جان هوش دار. برسه میگه از خودش میگریزه، از خودش میگریزه، نه از ناخود میگریزه. کسی که ناخود یعنی بیگانه در اون نشسته و این بیگانه جای اون خود رو گرفته، این از اون میگریزه، لذا از مرگ هم میگریزه. و الا مرگ باعث میشه که آدم خودش به خودش برسه، بنابراین خیلی هم استقبال میکنه. اما این خود اگر زشت باشه دوست نداره که به خودش برسه، لذا از خود زشتش فرار میکنه.
من میخوام به همین جمله گفت رسول صلی الله علیه و آله، از دنیا مضمون و مضمون و مافی
باید. بله ترجمه شو گفت،
دنیا و هرچی در وی هست مضمون است. آیا این جمله در قرآن هم
اومده؟ نه خیلی نه، نه این آیه قرآن نیست، این از پیامبر منه.
تضاد با قرآن نداره این موضوع؟
چرا؟ یعنی به چه دلیل؟
چون قرآن تنها به این جمله ختم نمیشه.
قرآن شامل یک دنیایی، یک اجتماعیه، برای یک دیانت مدنی داره. خب درسته. غزالی همه بحثا این بود که این جمله درست فهمیده بشه، نه هرچه در دین این کتاب ملعون نیست. گفت یه چیزایی در این دنیا هست اما از این دنیا نیست، بعد در این دنیا چیزایی است که به قدر حاجت و ضرورت باید برگرفت، بعد در این دنیا چیزایی است که اگه تن رو به اونها بدی یه حکم داره، دل رو به اونها بدی یه حکم داره، اگه دل رو بدی خصومت میاره، حسد میاره، عداوت میاره. همینا توضیح داد دیگه، آخر اینو آورده رسول که فرمود که دنیا ملعونتون، یعنی اونا، یعنی اون دنیای مذموم ملعون است، ولی همه دنیا مذموم نیست. بله همه این بحثا سر همین بود که این حد و مرز روشن بشه که کدوم دنیاست که مذمومه و ملعونه. غزالی هم تصریح کرد که همه دنیا مذموم و ملعون نیست، بلکه اگر شما رو اعانت بکنه در راه خیر بسیار هم محبوب و محموده.
سوال ما داشتیم
بفرمایید.
این تعریفی که غزالی از دنیا داده فقط درک مادیه، از هر دنیا داشتیم گرفته، درک معنوی و این روابط هم تو این دنیا داره اعتبار میفته وجودش دیگه.
اون روابط اونو که مشکل نیست، خودش هم گفت این روابط سلطنت، حکومت، قضاوت، قانون، اینا هم جزو دنیاست دیگه، جزو شغلاییست که تو خود این دنیا ایجاد شده، اونا رو هم در نظر داره، مشکلی نداره. میگه یعنی اصلش بله دیگه، تو همون روابط و معاملات به قول خودش پدید میاد، نه اونا رو منظور کرده دقیقا، و قانون آمده که اونا رو بر نهج عدل بگذاره و قضاوت برای اینه که از خصومتها جلوگیری کنه. حواسش جمعه، منتها میگه که از پایه مادی شروع شده، یعنی احتیاجات مادی ما رو به این چیزای ابسترکتر رسونده، که خب خیلی هم درسته. یعنی اینجوری نبوده که کسی بیاد اول فکر کنه راجع به عدالت، بگه خوب ما عدالت داشته باشیم، همچه چیزی نبوده. این خیلی به نظر من تفتن نیکویست، یعنی فلاسفه دنیا رو نساختن خلاصش، اونا نیومدن بگن قانون اینه خوب چیزیه، عدالت اینه خوب چیزیه، نه، مردم از حاجات اولیه آغاز کردن، لباس میخواستن، غذا میخواستن، مسکن میخواستن، اینا رو فراهم آوردن، شغلای اولیه پدید آمد، از دل اون شغلا شغلای دیگه شکافت و زاده شد،
همینطور بعد روابط اجتماعی و داد و ستد پدید آمد، بعد اینجا احتیاج به عدالت پیدا کردن، احتیاج به قانون پیدا کردن، لذا اون پدید اومد. یعنی اینا یکی پس از دیگری اینا زاده شد. ابسترکت ها همیشه بعد از کانکریت ها میاد. یعنی اول شما امور مادی، عینی، انضمامی، خارجی دارید، سر و کار ما هم بدن ما با اونهاست، اینا درست مثل یه نردبون ما رو خورده خورده بالاتر میبرن، هی پله به پله بالاتر میریم تا میرسیم به چیزایی که دیگه عینی و ملموس نیستن، مثل قانون، مثل عدالت، که خب ولی چون لازمشون داشتیم پدید اومدن. نه اینکه همینطور یه کسی فیلسوفی نشسته و خیال بافی کرده و یه رسیده به یه مفهوم به نام عدالت یا آزادی، بعد اومده تبلیغ کرده گفته اینا خیلی چیزای خوبی هن فلان. اینن مثل همین امروز که یه عده‌ای میگن و خیلی هم درست میگن، میگن یه جامعه باید به یه جایی برسه که احساس نیاز به دموکراسی بکنه. اگر این احساس نیاز رو نکرد پدید نمیاد، از جای دیگه به اونجا پیوند نمیشه زد. این اول باید این خاکش، این بسترش فراهم بشه تا بعداً به تدریج گیاهش و بعد میوهش ظاهر بشه.
سلام،
متشکرم.
بحث
فنای دنیا و اینا شیرینه؟ خب البته نه، واقعا یعنی خوشنودم از اینکه میگید بحث شیرینی بود. یعنی آدم که از قفلت بیرون اومده باشه اینا رو شیرین میابه، ولی آدم های غافل اینا رو تلخ میابن. میگه اینا رو نگو، نگو دنیا تموم میشه، ما میریم، نمیدونم ما گذراییم، ما مسافریم، ما تو مسافرخونه نشستیم. این حرفا چیه میزنی؟ یادم یه جلسه داشتیم با بعضی از دوستان، یه خانومی هم که خب حالا گذرا وارد جلسه شد، واقعا بحث مرگ بود. بعدش خانم گفت دور هم نشستین حرفای خوب بزنین یا چی؟ حالا دیگه اینو حرفی خوبی نیست خلاصش. بفرمایید. بله،
که
دیدگاه
غزالی‌ها مبتنی بر قرآن هست، یه بکگراند دیگه ای داره، چون اینا قرار بود من استنباطم رنگوی دیدگاهی در آقایی شده و خب اونا یه استنباط کرد اونا همه، ولی شون دیدم که حضرت رسول هم در آقای فیلمت در آقای ارجاع کرده مثلا کنم حالا با توجه به اون مطالعاتی که شما داشتید، حالا چه غزالی چه بقیه در آقای متقدمی در مطالعاتی که بودن، اینها معمولا دیدگاهشون بیسی که اون فاندیشنی که روش اینها رو میچینن از قرآن میاد یا بکران آیا از احادیث هست، از یک چیزای فرهنگی توی اون فرهنگ ایران یا کشورای دیگه میاد، این رو من نمیشون دارم.
والا تنه اینا هست. من البته شما فکر میکنم بار اولتون این جلسات میاد، من آغازی که من این دروسی
بکنم، من یه بار دیگه خدمت شما بودم در مارک کنم 30 سال پیش دیگه جلسه
30 سال خوب
1373-4 شده فهمیدم شو تهران
عجب 1374
73-74 من حوالی بود که
74
روم میشد و
همون دیگه اولین بار 1174 بود که توی دانشگاه فنی ما رو کتک زدن و بالا بیرون کردن. خیلی خاطره شیرین رو یاد ما نینداختید، گرچه بحثای ما شیرین بود به کام شما. خب حالا اینا البته خوب بود دیگه، برای اینکه تغییر ذائقه‌ای باشه. خب متشکرم، خوشنودم که شما رو مجدد می‌بینیم. ولی عرض کردم تو این جلسات، چون من دو جلسه اول رو قبل از اینکه وارد شرح کیمیای سعادت بشیم مثلا راجع به غزالی بحث کردم، زندگی او، افکار او و تعبیر شما منابعی که او از استفاده. بله غزالی خودش به صراحت میگه، میگه من یک صوفی ام، به قول شما درویش، کلمه فارسی شه، و کتاب المنقذ من الضلال که در اواخر عمرش نوشته و اتوبایوگرافی غزالی است، در اونجا میگه من راه‌های مختلف رو آزمودم، راه فیلسوفان رو، راه متکلمان رو، باطنیان رو، اسماعیلیان رو، غیره رو، و راه صوفیان رو پسندیدم. این راه نزدیکترین راه به راه پیامبران است و لذا بعد از اینکه تا حدود سن 40 سالگی یک عالم فقیه بسیار محترم و محتشم بود
بعد از اینکه همه ما رو ترک کرد و چشم بصیرتش باز شد و از دنیا کناره گرفت و اون حشمت و اون مکنت و همه رو کنار گذاشت و از بغداد فرار کرد و مخفیانه رفت و رفت به طرف شام و سالهای سال اونجا نشست و مشغول مراجعات و ریاضت شد و مجاهدت با نفس و این کتاب احیاء العلوم و بعدش کیمیا صادق هم اونجا نوشت. کلن دیگه رأیش دیدگاهش عوض شد به زندگی، به دین، به همه چیز. و اینا محصولات اون کنارگیری و خلوت گزینی اوست. مفصل ترش در احیاء العلوم که به عربی نوشته و مختصر تر در کیمیای سعادت. بله ایشون همینطور است و منم اشتراک گفتم که اخلاقی که در کیمیای سعادت معرفی میشه یک اخلاق صوفیانه فقیهان است. یعنی هم ریشه و استفاده از تصوف میکنه، از اونها بهره برمیگیره و هم از فقه. یعنی غزالی در واقع اخلاقش به فقهش آمیخته است. سعی میکنه که ضمن درس اخلاق همیشه به ما بگوید که آداب شرعی را هم فراموش نکنید، معاصی که در شرع آمده خصوصا احتراز کنید و مرتکب نشوید. غزالی بله از قرآن که صد درصد، غزالی کتاب به نام جواهر القرآن داره که تلخیص قرآن است، یعنی حدود یک چهارم قرآن رو در اون کتاب جواهر القرآن شو برده که تلخیص یکی از کارهای نادری است. در همین کتابش و در کتاب روم روایات بسیار زیاد نقل کرده. خب اهل حدیث بوده و بیشتر هم به کتابهایی مثل قلوب ابو طالب مکی، چون اینا رو یاد کرده، اینا نظر میکرده، کتاب راغب اصفهانی، از اینها استفاده کرده، از ادبیات صوفیانه خیلی بهره برده، حدیث و قرآن رو هم که خوب دیگه در صدر همه اینها نشانده و علوم دیگری هم که در اون روزگار بوده که باید میخوندن، خونده، فلسفه خونده، کلام خونده، اما بعدا اونها رو ترک کرد و طرد کرد و وافی به مقصود ندانست و بلکه حاجب راه صلاح و فلاح دانست.
دوستان سوال دیگری دارم؟
خب متشکرم از یکایک دوستان، واقعا ممنونم.